وسواس. من بهترین گزینه رو در پژوهش‌هایی که داشتم به مقوله دین ارجاع میدم. دین خیلی خوب ما رو راهنمایی میکنه. ببینید مثلا یه آیه‌ای هست تو سوره مبارکه واقعه، میگه که حافظت و رافعه. این آیه چی ترجمهش چی میشه؟ میگه یه روز قیامتیه، شما روبرو میشید با یه حقیقتی به نام چیزایی که بزرگ نیستن و بزرگ نبودن و بزرگ قلمداد کردید. ببین خیلی جمله هدایتگره برای این موضوع ما، برای این استراب حاصل از بزرگ نمایی. ببین استراب بزرگ نمایی نمیخواد بگه که اون اضطراب نیست، میگه اون موضوع هست، اون نگرانی اتفاقا هست و جایزه، چون سیستم پشتیبانی برات میاره، چون تو رو توانمند میکنه در مراقبت از خودت. ببینید ما بحث مراقبت رو داریم و خود مراقبتی رو داریم. تقوا رو اگه بخوایم به زبان امروز و در این اتفاقات اخیری که توش قرار داریم ترجمه کنیم، میگیم یعنی خود مراقبتی، مراقب خودم باشم، منی که بلدم مراقب خودم باشم میتونم مراقب دیگران باشم. حالا برگردیم به اون استرابه، استراب بزرگنمایی، که میتواند این استراب بزرگنمایی وسواس تو حادثه باشه، تو از دست دادن عزیزان باشه. دیدید دیگه، مثلا فرد مادرش نگرانش میشه و 24 ساعت حالا احوالشو میپرسه، میگه مادر بین تماس قبلی و تماس فعلی تو 10 دقیقه گذشته و هر 10 دقیقه تو قرار میشه اینقدر به جان خودت استراب رو تزریق کنی، چیزی از سلامتیت نمیمونه، قلب توان این همه استراب رو نداره. برای همین اون آیه قرآن به دنبال چیست؟ به دنبال زدن یه عینکیه که عینک تشخیصه، عینکی است که به زبان دین میتوانیم بگوییم فهم درست، به قول علامه طباطبایی ادراک مطابق با واقعیت. یه واقعیتیه، اندازه خودش به من استراب بده، نه بالاتر از اندازه خودش، نه سرایان پیدا کنه و به من تصور ذهنی بده، یعنی بیاد ایمان من به الله رو که میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب از من بگیره. خب این زیانه، یعنی یه حادثه بیرونی انقدی بزرگ باشه که از اراده خدا انگار بزرگتره. ببینید شما چقدر منابع دینی دارید از امیرالمومنین که در حوادث این چنینی جمله شاهکاری رو حضرت داره، میگه اگه خدا بخواد، یعنی اینجا هم که من در دفاع از دین خدا هستم، اگه خدا بخواد برای من اتفاق میفته، چون من در مسئله آمادم، دارم روش برخورد صحیح رو میرم. اینه که خیلی مراقبت کنیم از استراب بزرگنمایی یا وسواس. آیه قرآنش که گفتم، یه دعایی رو مثلا میبینیم امیرالمومنین داره یا منسوب به امیرالمومنینه، میگه اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم. وهم ظلمت و تاریکی است، آدم نمیتونه توش حرکت کنه. و اکرمنی به نور فهم، خدای به من فهم مسئله رو بده. و ما باید به سمت گفتگوی جمعی و یا گفتگوی کارشناسی بریم تا اون استراب بزرگنمایی رو در خودمون انشاءالله کنترل کنیم.
بسیار عالی. پس شد مقابله دو تا مفهوم، مفهوم فهم در مقابل وهم. بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشاءالله تو بخشای بعدی بازم با هم صحبت میکنیم و این نکاتی که خب احتمال زیاد به درد هموطنانمون خواهد خورد برای رفع استراب حاصل از جنگ روانی. متشکرم.
سر به سر تن به کشتن دهیم، اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، به از آن که میهن، به
من یه خاکم که زخمی جنگ ایستاده با این که مجروحه، من یه خاکم که خنده صلح، جنگ نه تو دفاع ولی کوه. از شمالم قنوت دم را، جنوبم
سماع مولاست. دشت تا دشت پشت من لشگر، کوه تا کوه هر چمن بالاست. من صدای خروش کارونم ایستاده به وسعت سبلان. مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند،
سر بلند
در دوران. منو بشناس که از جن نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در توفانم.
منو بشناس به لبخند به زیبایی سون، منو بشناس که من دیرانم. پای سختی به قدرت تختی، شور شیرین عشق با فرهاد، کشور اقامات مذهب آیین، سرزمین همیشه آزاد، خاک آرامش خلیج فارس، وسط مرزهای توفانی. سر فدای وجب وجب این خاک، پایان گنبد خراسانی. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم. منو بشناس به لبخندم به زیبایی تو، منو بشناس که من ایرانم.
I come in peace when I'm struggling in pain. I might be calm but I'm the heart of a hurricane. Remember me as I smile, as beautiful as peace. Remember me, cause I'm Iran.
از شمالم قنوت در مهران،
تو جنوبم سماع مولاناست. دشت تا دشت پشت من لشگر، کوه تا کوه پرچمم بالاست.
من صدای خروش کارونم
ایستاده به وسعت سبلان.
سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دوران. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم. منو بشناس به لبخند به زیبایی سن، منو بشناس که من ایرانم. منو بشناس به لبخند به زیبایی سن، منو بشناس که من
Thank you. ایران.
به نام سلام که سلام نام عزیز خداست. چقدر این سلام زیبا. سلام به ایران عزیز، سلام به ایرانی های غیور عزیز، سلام به همه اونهایی که اینجا اکنون یکدیگر رو میشنویم و عزممون جزم هست برای ادامه دادن ماجرای دفاع و پشتیبانی. صدای جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ای که شماره ارتباطی ما با هم هست، شماره فضای مجازی در بله 0910-899-45-05. فراز و در حقیقت بخش‌های قبلی رو که با یکدیگر شنیدیم، برنامه از آنگاهی به افق آفتابی، حرف خیلی جالبی رو ما اونجا داشتیم، با خودم نوشتم که با شما در میون بگذارم، و اونم در حقیقت همدلان زیستن و منتظران زیستن، یعنی این دو مفهوم رو هم با هم داشته باشیم تا در نوبت‌های بعدی گفتگو با یکدیگر بتوانیم در حقیقت تبیین بکنیم. آن کسی که همدلانه زندگی می‌کنه، معناش اینه که اولویتش دیگری است. من یه تصویر بدم. ما توی محلمون مدت‌ها بود که یه نانوایی بود و یه نانوای بسیار عاشق و دلسوزی که در حقیقت مدتی بود خبردار شده بودم که بیماری دیابت داره و خب نگرانش بودیم، سر می‌زدیم، احوالش رو می‌پرسیدیم از خانواده. دیدم که تو چند روز اخیر که در حقیقت شرایط خیلی هم بحرانی هست، خود ایشون تو نونوایی هست. برام جالب بود، دیدم، خیلی خوشحال شدم، در آغوش گرفتیم یکدیگر رو، پرسیدم که مگه شما دیابتت بهتر شد و انشالله اینا؟ گفت نه، خیلی هم چالش دارم و اینها، اما نمیتونستم اجازه بدم نانوایی بسته بشه، چون صاحب نانوایی بود و خب به هر حال شاطر اینا میان و اجاره میکنن و اینها. اونها در یه شرایط اضطراری قرار گرفته بودن و در حقیقت بهشون گفته بودن میریم، ولی ایشون یه دفعه برگشت با اون بیماری دیابت سن بالا، گفتش که من نمیتونستم اجازه بدم نانوایی بسته بشه. منو یاد یه سبکی از زندگی انداخت، یه سبکی از زندگی که کاسب محل نگران افراد محل بود، کاسب محل امانت دار بود. و این محل اصلاً چقدر کلمه قشنگیه، محله، مثلا ما که حالا زندگی میکنیم مثلا جوادی، محله نا، این محله هایی که در سراسر کشور، حالا ما تو تهرانیم، دیگری مثلا در مازندران، اون یکی در لرستان، میخوام بگم همه ما از خونه به کوچه و به محل ارتباط داریم. این ریشه های یه درخت رو که نگاه بکنیم، یعنی ما از محله به ایران میرسیم و از ایران به محلمون، و این نگرانیه میشه همدلی. همدلی ترجمه سادهش چیه؟ مثلا شاگرده من بپرسن یا میپرسن مثلا آقا همدلی چیه، میگم همدلی یعنی ترجیح دادن دیگری به خودم، اونو اولویت قرار بدم، و وقتی اونو اولویت قرار میدم، این اولویت قرار دادن دیگری در من یه اثری رو ایجاد میکنه، و اون اثر اینه که من میتوانم شرایط خودم رو به آسانی با او قسمت کنم، سختی خودم رو به آسانی تبدیل کنم، آسانی خودم رو به آسانی تر تبدیل کنم، و این میشود سبک زندگی ایرانی که ما داریم. در حقیقت آرام آرام می توانیم با یکدیگر به این جنبندی برسیم که با تو از تو می توان آغاز کرد. در ادبیات ایرانی یک نوع آینگی وجود داره، میگه آینه آن روز که گیری به دست، خود شکن آن روز مشو خود پرست. و امروز می بینیم که همه ما بر نیازهای طبیعی خودمون غلبه کردیم، دیگری رو ترجیح میدیم و در آینه چشمهای یکدیگر به یکدیگر نگاه میکنیم، درست مثل زمانی که در تالار آینه داریم به فرهنگمون، به ادبیاتمون، به زبانمون و به زندگیمون نظر میندازیم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه هستین، کتاب‌های خوب و سودمند می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون هم معرفی می‌کنین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم با یک کتاب دیگه آشنا بشیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، جلد ششم از فرهنگنامه جبهه انقلاب اسلامی ایران در جنگ تحمیلی، مشاهدات، امدادهای غیبی، نیایش ها، اثری از سید مهدی فهیمی. فرهنگنامه جبهه انقلاب اسلامی ایران در جنگ تحمیلی در واقع مجموعه است مستند. مجموعه مستند فرهنگنامه جبهه بر اساس روایت 150 هزار رزمنده از سراسر کشور در سالهای 1366 تا 1378 تهیه شده. دوره کامل 8 جلدی فرهنگنامه جبهه که 11 موضوع اون پیش از این به عنوان فرهنگ جبهه مکرر به چاپ رسیده، حالا علاوه بر یافته‌های افزوده به بخش‌های پیشین با 10 موضوع جدید برای نخستین بار به صورت مصور به چاپ نهایی رسیده. فرهنگنامه جبهه شامل 21 موضوع از گفته‌ها، نوشته‌ها و رفتار جامعه رزمنده در سال‌های دفاع مقدس. فرهنگنامه جبهه شامل 21 موضوع از گفته‌ها، نوشته‌ها و رفتار جامعه رزمنده در سال‌های دفاع مقدس. موضوعاتی مثل آداب و رسوم، اصطلاحات و تعبیرات، امدادهای غیبی، اوقات فراغت، بازی‌ها و تابلو نوشته‌ها، حاضر جوابی‌ها و خلاقیت‌ها، رویاهای صادقه، شعارها و رجزها، شوخ طبعی ها و شهادت نامه ها، همینطور کلمات قصار، مشاهدات، مکاشفات، منظومه ها، نامه ها، نیایش ها، یادداشت های روزانه و یادگار نوشته ها. فرهنگنامه جبهه در نخستین دوره انتخاب پژوهش های برتر فرهنگی سال 1375 در حوزه فرهنگی و اجتماعی برگزیده شد. عزیزان، همینطور که عرض کردم، کتاب فرهنگنامه جبهه در واقع بر اساس روایات و خاطرات حدود 150 هزار رزمنده از سراسر کشور عزیزمون در بین سالهای 1366 تا 1378 تهیه شده. در ابتدای کتاب، همکاران شکلگیری این فرهنگ نامه در 4 گروه مجزا اسم برده شدند. گروه‌هایی که از سال 1366 تا سال 1380 در بخش‌های مختلف مسئولیت‌هایی داشتند، از حروف چینی و ویرایش تا بازخوانی متن و طراحی جلد و حمل و نقل. بنابراین اسامی تعداد زیادی از عزیزان به عنوان همکاران آمده، از جمله احمد خلیلی، رضا عابدی تهرانی، اکبر محمد اسماعیل، اکبر قهرمانی، محمد رضا شیخ محمد، سعید بیگی، محمد موسوی، حسن صنعتی، محمد حسین توکلی، علی وزیریان به عنوان طراح جلد، زهرا خوشبین، محسن مهرآبادی، مهدی جابر مرادی، معصومه رادگودرزی، احمد مؤمنی راد و رضا غریبی و همینطور دیگرانی که در بخش‌های گوناگون و در سالهای پیوسته در گردآوری این روایت‌ها و شکل‌دهی به این فرهنگ نامه نقش داشتند. اما در این فرهنگ نامه شما با خاطرات جذاب و خواندنی رزمنده ها در سالهای مختلف دفاع مقدس روبرو میشید و همونطور که گفتم در بخش های مختلف، همونطور که کتاب رو ورق میزنم، برای شما چند روایت از این کتاب رو میخونم. در ایستگاه صلواتی کمیته امداد امام شهر فاو، پیرمرد بسیجی اهل حالی بود که دو پسرش شهید شده بودند. اسمش عمو نوروز بود. لحظه‌ای بگو بخندش با بچه‌ها قطع نمی‌شد. مثلا اگه باقلا آب پز داشت، داد می‌زد: رزمندگان به پیش، بشتابید، امروز جوجه کباب است. نزدیک می‌رفتی می‌دیدی باقلاست. یا می‌گفت کباب گوشت بره است. بعد معلوم می شد نخود پخته است. همراه هر دعوتی صلواتی می گرفت. صلوات برای جوجه کباب، صلوات برای شربت نشاط، منظورش نوشابه بود. خلاصه هر چی که فکرشو بکنید. در تاون لشکر 11 حضرت امیر علیه السلام، پیرمردی بود که تقریبا تمام دوران دفاع مقدس رو در جبهه و اغلب هم در خط مقدم بود. روزی که برای استحمام دیگ آبی روی آتش گذاشته بود، او رو دیدم. تا بخوای نازنین و ساده دل بود. گفتم عمو درویش، میخوای حموم کنی؟ توی دیگ آب غرق نشی؟ خیلی جدی گفت: نه عمو، دیگ آب نصف منه، چطوری غرق بشم؟ در جزیره مجنون بودیم. ضبط صوتی داشتیم که مدت‌ها بود بچه‌های بهداری اون رو برده بودن. از محل ما تا بهداری جاده‌ای بود که دشمن خیلی روی اون خمپاره می‌زد. گفتیم کی میره ضبط صوتو بیاره؟ کسی داوطلب نشد. قرار شد قرعه‌کشی کنیم. در جمع برادر سیدی بود. دوستی که اسامی رو یادداشت می‌کرد، برای اینکه مزاحی کرده باشه، همه کاغذا رو به نام بنده خدا سید نوشت. نتیجه معلوم بود، آقا سید انتخاب شد. رفت و ضبط رو آورد. همه شروع کردن به خندیدن و قضیه رو بهش گفتن. بیچاره حرفی نزد. در منطقه که بودیم دوستی داشتیم بسیار خوش هیکل و چاق. البته طفلکی همیشه در پیاده روی ها عقب میموند و کم میآورد. خودش میگفت کاش ترکش علافی پیدا بشه و بخوره به من، بلکه کمی کوچولو بشم. تا وقتی من بودم این اتفاق نیفتاد. اما بعد از ترخیص بچه ها نوشتن که فلانی هنگام سوار شدن به تویوتا خمپاره خورده کنارش و ترکش بهش اصابت کرده. خلاصه دعاش مستجاب شد و کلی وزن کم کرد. در عملیات کربلای 5 داخل سنگری که خودمون ساخته بودیم با یکی از بچه‌ها نشسته بودیم. ظهر شد و برامون غذا آوردن. مقداری برنج خشک و خالی که داخل پلاستیک کرده بودن تا سرد نشه. رفیقم کمی غذا رو زیر رو کرد و گفت برنج وامونده، یه مسقال گوشت نداره. روش رو پوشوندیم و گذاشتیم کف سنگر و رفتیم بیرون. روی سنگر باز بود. خیلی زود برگشتیم و رفتیم سر وقت غذاها. یک تکه ترکش خمپاره عین گوشت سوخته افتاده بود روی ظرف غذا. رو کردم به رفیقم که اینم گوشت، دیگه چی میخوای؟ با هم خندیدیم و گفتیم معلوم نیست این ترکش حق کدومی که از ما بوده. پلاستیک برنج پر از خاک و زباله رو با اون گوشت تقلبی گذاشتیم بیرون سنگر و تا شب گرسنگی کشیدیم. سپاسگزارم عزیزان از اینکه با ما در این تالار آینه هم همراه بودید. این برنامه اختصاص داشت به معرفی کتاب فرهنگنامه جبهه، تألیفی از سید مهدی فهیمی از خاطرات رزمندگان در دوران دفاع مقدس. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دشمنان باز هم با موشک و کودک کشی مژده آزادی می دهند. با بمباران دبستان دخترانه، با تهاجم به بیمارستان ها و خانه ها. اما ما مردم بیدار و آگاهیم. نه تحریم کودکان پروانه ای را فراموش خواهیم کرد، نه مظلومیت شهدای غواص را، نه شیشه های خرد شده ماشین بابای آرمیتا را، نه گلوی بریده محسن حججی را، نه صندلی سوخته دکتر شهریاری را و نه هیچ موضوع دیگری را فراموش نخواهیم کرد. این متن رو انتخاب کردم که یکی از دوستان جان و شنوندگان جان برام فرستاده بود و در حقیقت شما صدای جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید. به نام سلام.
دقیق نمیدونم ساعت چند بود، 11 بود یا چند، خانم وسایل تماس گرفتن به بچه ها رو از مدرسه ببرین.
معلم که زنگ زد ما ماشین روشن کردیم خواستیم شروع بکنیم برکه، یه دفعه صدای معلم قطع شد، زمین شروع کرد به لرزیدن، منم استارت ماشین زدم یکم رفتیم بالا، دود اومد توی هوا و هی مادرش میگفت اونجاست، من میگفتم نه اونجا نیست، جای دیگه زدن، یه جای دیگه است، یه جای دیگه زدن، اونجا که ما فکر میکنیم نیست، یه جای دیگه.
خیلی من چادرم پوشیدم دویدم تو کوچه، تو خیابون میدویدم، کلن تو کوچه های ولیا بودن میدویدن نیبرون و تا رسیدم تو خیابون انفجار اولی شروع شد. انفجار اولی که زد میافتادم بلند میشدم، زنگ میزدم به خانم داداشم، فکر میکردم اونا زودتر میان، دختر منم با خودشون بیارن، نمیدونستم که دیگه خودشون. دخترم اتفاقا لیانا رو میبینه، دستش رو میگیره، میگه بیا بریم با من، میگه نمیخوام برم پیش مامانم باشم.
نمیتونم.